بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولی که الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولی گن و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن معینا حتی تسکنه و ازک توهن و تنفعه فی ها طبیلا. اللهم عجل فرسه و صح المخرسه و بلغه منا تحییتا و صلوات. انشاءالله که همه اعمال و زحماتی که انجام دادید برای اقامه عزاداری حضرت ابی عبدالله علیه السلام که بزرگانی گفتن افضل قرب هست، همه شد مقبول درگاه حضرت هدیت و مورد رضایت ایشان علیه السلام قرار گرفته باشه و هر آنچه که عواملی در طول سال موجب تبعد ما و شما از حضرت حق میشه در ایام محرم و فرصتی هم که هنوز باقی که به یاد محسن علیه السلام باشیم، به گونه ای مشغول ذکر اهل بیت باشیم که موجب تی کردن فاصله ها و کم کردن فاصله ها و حصول تقرب الله بشه. ان شاء الله که هممون معطوب بوده باشیم. یک سال با تو هستم. بحثمون درباره آسیب شناسی ترجمه های نهج البلاغه بود. گفته بودیم یکی از اهدافمون اینه که نگاهتون به ترجمه ها رو یک نگاه تعبدی نکنیم، بلکه یک نگاه انتقادی بکنیم. مثال ها و نمونه ها رو ساده انتخاب کردیم. بحث ترجمه رو نحوه ورودش رو مبتنی بر داشته های خودتون کردیم. با همون قواعدی که خودتون خوندید گفتیم میشه وارد شد به ترجمه ها رو نقد کرد تا براتون ساده و سهل الوصول باشه، احساس اعتماد به نفسی درتون به وجود بیاد که بر اساس اون اعتماد به نفس انشاءالله خدای متعال بهتون توفیق بده که ترجمه ها رو با دقت و به درستی نقد کنید. و البته میدانید و میدانید که منظور از نقد ترجمه ها این نبود که ترجمه ها رو نقد کنیم، چون خود این نقد هدف نیست. منظور از نقد ترجمه ها این بود که قدرت فهم حدیثمون رو بالاتر ببریم. کسی که به یک ترجمه انتقاد میکنه در حقیقت مدعی است که من برداشتشی دارم بهتری دارم، ما همون رو میخواییم. منتها سن جوانی و چندان که افتاد و دانی ماجراجویی و شیطنت و رقابت و مثلا با یک مترجم هم یه فرصتیه که با گذر از این مثلا فرصت جذاب در کنار این سرگرمی و تفریح اون قدرت عمیق دانستن و عمیق فهمیدن اتفاق بیفته. یکی از دوستان قبل از این که من بیام بحث رو شروع کنم یه نکته فرمودن کجایی آقا درباره شما؟ آره پاشید بیستید برای همه توضیح بدید همون جمله رو. یه صلوات این برای شون بفرستید. بله و امر بالمعروف تکن من اهله.
جناب آقای دشتی توی نهج البلاغه که آقای دشتی هست ترجمه کردن امر به معروف کن و از اهل معروف باش.
آها
عکس گرفتن.
خب
در حالی که اون چیزی که درسته این فعل مضارع مجزوم جواب امره.
احسنتم.
آقای دشتی من نگه کردم آقای شیوای درست گفتن امر معروف کن تا از اهل
درستون درد نکنه. همین رو میخواییم، میخواستیم همین نگاه ها به ترجمه ها انتقادی بشه. معنایی که در ترجمه آقای سلامت باشه در آمین. معنایی که در ترجمه مورد اشاره اول از دست رفته نسبت بین امر معروف کردن و اهل معروف شدنه. حالا که اینو توضیح دادم، منم یه نکته میپرسم، تأمل کنید ببینید که میتونید پیدا کنید یا نه. اگر کسی اهل معروف نباشد اصلا حق داره امر معروف کنه یا نه؟ لأن الله الامرین بالمعروف التاركين لا لما تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. پس این اشکال هم وجود داره، کسی که اهل معروف نیست، اهل یک معروف نیست، چطور امر معروف میکنه؟ این نکته نکته بسیار جالبیه، بهش دقت کنید ببینید جوابشو پیدا میکنید یا اینجوری گفتم نبود دیگه. حالا وقتی میگم فکر کن یعنی که جوابش زودیاب نیست. دقت کنید ببینید چرا. خب بحث نهج البلاغه رو، ترجمه آسیب‌های ترجمه‌های نهج البلاغه رو با بحث‌های آسیب‌های لغویه ترجمه ها شروع کردیم. اولین مشکلی که داشتیم ازش حرف می زدیم چی بود؟ گفتیم یک جور مغالطه، یک جور خلط وجود داره که با ارتکاز مثلا فارسیشون سعی می کنن متن کلمه عربی رو بفهمن و دچار یه مشکلاتی می شن. مشکل دومی که می خواهیم ازش حرف بزنیم، مشکل اینه دوستان عزیز، کلمه ها بعضی هاشون به صورت مشترک در همه زبان ها، بعضی هاشون در یه زبان خاصی یه ویژگی هایی دارن که ما حق نداریم هنگام برگرداندن کلمه به زبان مقصد اون ویژگی ها رو چیکار کنیم؟ اون ویژگی ها رو یه کاری بکنیم که دیده نشه، مگر این که اون ویژگی یا ویژگی کم اهمیتی باشه یا غیر مؤثر در معنا باشه یا بسیار واضح و بدیهی باشه که خودش معلومه، مثلا یه ویژگی هایی از این دست باشه یا اصلا امکان ترجمهش وجود نداره، یعنی زبان مقصد ظرفیت لازم برای اینکه ما بتونیم اینو این نکته رو توضیح بدیم نداره، دیگه اون باید تو شروع گفته بشه، تو ترجمه جای اون نیست. ببینید موانع رو ما همه رو داریم لحاظ میکنیم ها. حالا من برای ویژگی ها مثال بزنم. مثلا شما کلمه الماء رو در عربی بهش برخورد کردی، میخواید ترجمه کنی، آیا مجاز هستید یه جوری ترجمه کنی که مخاطب دچار این توهم بشه، یعنی خواننده ترجمه شما که خودش کاربر زبان مقصد هست فارسی دچار این توهم بشه که آب ما مثلا در عربی یک شیء گاز بوده، مایع نبوده، مثلا یا جامد بوده، مایع نبوده. کلمه ما رو یه جوری ترجمه کنید که یک خصوصیت مهم ما به یک شکلی تو متن کسی میخونه دچار این توهم بشه خب آبی که اینا میگن پس باید یه چیز چی باشه؟ یه چیز جامدی باشه. آیا حق داریم تونیم ترجمه بکنیم یا حق نداریم؟ قطعاً جواب سوال مشخصه که مترجم حق نداره شده این ترجمه بکنه، یعنی مترجم باید مواظب باشه که اگر من این کلمه آب را، کلمه ما را در این ساختار فارسی قرار دادم و ترجمه کردم، ممکنه مخاطب دچار این برداشت بشه که آب اون موقع چی بوده؟ اون موقع جامد بوده. اگر چون این اشکالی به ترجمه وارد بشه، من اسمشو گذاشتم این قفلت مترجم از ویژگی های واژه های مترادف نما. مثلا فکر کرده که ما همون با یه مترادفش عوضیش گرفته، مثلا خبر دادن را، خبر دادن به یک چیز را با اجماع کردن بران چیز کسی عوضی بگیره. مردم خبر دادن کذا، مردم اجماع کردن علا کذا،
این دوتا به نظر چه میگن در یک نگاه بدوی و کم دقت؟ مترادف میگن. یعنی ممکن انسان فریب بخوره در مقام فهم، اما به دقت اینا تفاوت دارن. حالا یه جاهایی متن یه جوریه که خیلی تفاوتی بین این که بگیم مردم خبر دادن یا بگیم مردم اجماع کردن برای مطلب تفاوتی وجود نداره، تأثیر چندانی نمیذاره، اینجا ایبی نداره، مترجم میتونه مسامحه کنه، نه که عیب نداره، این همیشه داره. مثلا در واقع اینجا میتونیم مترجم رو چیکار کنیم؟ ببخشیم به خاطر عیبی که در ترجمهش وجود داره. مترجم اجماع رو باید اجماع ترجمه کنه، خبر دادن رو خبر دادن ترجمه کنه. مثلا اگر یه جوری باشه که خیلی در نتیجه کلی متن تأثیر چشمگیری نداشته باشه، میتونیم عرضش کنیم، بگیم این قبیل تسامحات در ترجمه ها هست. یا نه، اجماع کردن در فارسی واژه معادل یا اسلوب معادل کم حجم به طوری که بشه به عنوان ترجمه نوشتش نداشته که ایشون منتقل کنه. خب میگیم نداشته دیگه، عیب نداره. به هر حال واژه هایی که به نظر مترادف میان دارای یه خصوصیاتی هستن، یه تفاوت هایی هستن. قعده با جلسه رو مثلا معروف اینه که اینا با هم چی هم؟ مترادف هم. ولی که اون بعضی براش فرق گفتن، گفتن این که در چه حالی بودی و نشستی در این که قعده به کار بره یا جلسه به کار بره تأثیر داره. حالا فرض کنید یه جایی بوده که خیلی مهمه که این آقایی که ما میگیم نشست از حالت ایستاده نشسته یا خوابیده بوده نشسته، این خیلی مؤثره. خب اینجا باید بدونیم آقا قعده کدوم یکی از ایناست و برای زبان مقصد یه جوری ترجمهش کنیم که بعد مخاطب دچار اشتباه نشه. فرض کنید این خیلی مهم بوده که اونجوری بود نشست یا اونجوری بود ایستاده بود نشست یا مثلا خوابیده بود نشست. اگر مهم باشه، طبعا شما انتظار دارید منم که الان میخوام تو استادهای بعدی نمونه های نهج البلاغه ایشو بیارم، از نمونه هایی یاد کنم که این خصوصیت ها خیلی چی بودن؟ خیلی مؤثر بودن. همین کار خواهیم کرد دوستان. برای اینکه چنین ایرادی که میخوایم به مترجمان نهج البلاغه بگیریم و چنین توقعی که میخوایم برای خودمون از مترجمان نهج البلاغه تعریف کنیم توقع منطقی و خردمندانه تری باشه، یک پیشفرض دیگر هم اضافه میکنیم به این توقعمون. دوستان عزیز، پیشفرض ما اینه که متکلمانی هستند که دقیق گوان، دونه دونه کلمه هاشون براشون چیه؟ مهمه. مثل عبارت های مثلا تعاریف علوم. تعاریف علوم چجوری هم؟ هر کلمه خودش یک قید چیه؟ احترازیه. کلماتی که از امیرالمؤمنین ارواح نافده به دستمون رسیده و اطمینان نسبی یا کافی هم داریم که نقل به مضمون نشده، مثل خطب، مثل نامه ها، از این قبیل هم. اصلا معنای بلیغ بودن امام اینه، معنای بلیغ بودن امام اینه، معنای دقیق گو بودن امام اینه که کلمه ها رو بی دقت انتخاب نمی کنه. اگر او بی دقت انتخاب نمی کنه، یا نمی دونم تو بحثای مقدماتی ترجمه گفتم یا نه، بعضی ها میگن آقا ترجمه کردن یعنی بازآفرینی متن. ترجمه کردن یعنی چی؟ باز آفریدن متن. تو چطور میخوای متن کسی را باز آفرینی کنی که اهل ریزترین دقت ها بوده، حواسش به همه جوانب کلماتی که به کار میبره بوده، همه کلماتش تعمق پذیر نکته دار با دقت به کار برده، مثل ما ها مسامحی حرف نمیزنه. این پیشفرض خیلی پیشفرض مهمه. دوستان عزیز، ما در جایی زبان همین مادری خودمون رو یاد میگیریم که زبان مادری خودمون رو با تسامحات فراوان دارن به همون یاد میدن. ما پای رادیوی فارسی یاد میگیریم، تلویزیونی فارسی یاد میگیریم که وقتی اخبار میگه میگه دمای شهر کرد دیروز 30 درجه زیر صفر بوده، امروز شده 35 درجه زیر صفر. این بدان معناست که 5 درجه خنک‌تر شده.
اینجا اصلا جای کلمه خنک نیست. 5 درجه منجمد شد، 5 درجه داغون شد، 5 درجه سنگ شد. خنک چی هستن؟ میگه میلیار وضعیت اقتصادی اخبار، متن اخبار اینا رو میگه ها، وضعیت اقتصادی مثلا جهان پارسال دچار رکود بوده، برای همین میلیاردرهای جهان آمارها میگه که 20% نسبت به سال گذشته فقیرتر شدند. میلیاردرها فقیر میشن یا فقیرتر میشن، ولی پارسال فقیر بودم که امسال. به عدم نفع یا کم نفع کردن میگه چی؟ فقر. ما با این مسامحات چون بزرگ شدیم، در زبان مادری خودمون پر از این مسامحاتی. من یه همجری داشتم، الان هم با هم سرانیت داریم، گاهی احوال همدیگر رو میپرسیم. اون وقتا که با من همجری بود، به من یک سال با من همجری بود این دوستمون، به من میگفت که من با تو نمیتونم اخبار گوش کنم. گفتم من با خودم تنهایی نمیتونم اخبار گوش کنم. اون میگفت اما اینجوری میگه، داره اشتباه میگه. نباید اینجوری، اینا حالا تازه اینا سرمیراستار دارن، ویراستار دارن، براشون خبر و ویرایش میکنن، میخونن، ارمنستان بهشون گیر میده. ما اینجوری داریم بار میاریم. ما میخوایم بگیم حواستون باشه، علی بن ابی طالب وقتی میگن امیر بیان هست، معناش اینه که اهل اینجور تعابیر نیست. او به خنک میگه خنک، به منجمد میگه همون منجمد. اگر یه جا گفت منجمد، تو نباید خنک ترجمش کنی. اگر هم گفت خنک، نباید منجمد ترجمش کنی. اصلا نباید منجمد بفهمیش. اینا رو مثال میزنم دوستان عزیز که بدونید ما چون خودمون زبانمون مسامحی شکل گرفته، بعد از زبان کسی مثل علی بن ابی طالب ارواح نافدار هم توقعمون همون توقعی میشه که از زبان مسامحی خودمون داریم. این اشتباهه. اینا پیش‌فرض‌های من برای ورود به این بحث مشکل دوم هست. من برای خودم مفروض گرفتم اینا رو میگم که بعداً طایفه ای از اشکال‌ها رو دیگه به من نگیرید ها، هی نرید سوال کنید. من برای خودم پیش‌فرض گرفتم که او آشناترین است بر جمیع جوانب کلمه. یه چیزی بهتون بگم، در ویرایش فارسی میگن شما حق ندارید به افعال تفصیل‌های عربی که در فارسی هستن چی اضافه کنید؟ تر اضافه کنید. یعنی غلط بگید اعلم‌تر، یا بگید عالم‌تر، یا بگید اعلم. ولی این دو تا کلمه استثناء هستن. چیا هستن؟
اولا.
اولا. یکیش اولا، اولا استثناء. اولا رو میتونید بگید این از اون اولاتره. چرا اینجوریه؟ چون حافظ به کار برده. ایام شباب شراب اولاتر، با سبز خطان بانده ناب اولاتر. چون سعدی به کار برده. چرا؟ بگید دیکتاتوریه، زبان جای دیکتاتوریه. اسمی که غلطه غلطه. نه، جای دیکتاتوری نیست. دریافتی که حافظ از واژه‌های فارسی داره بی‌نظیره. هنوز کسی به پای اون دریافت از واژه‌های فارسی نرسیده. دریافت حافظ از کلمه اولا این بوده که بعد از کوچ به زبان فارسی مفهوم مفاضله‌اش از دست داده، وگرنه بهش تر اضافه نمی‌کرد. و این دریافت، دریافت معتبریه، مرجع هست در زبان. نگاه کنید دوستان، بعضیا هستن اینقدر دقت زبانیشون بالاست که بهشون پایه‌ای می‌رسن. یه وقت شاید تو این بحثا بهتون گفته باشم آقای دکتر عبدالکریم اشتر عضو فرهنگستان ادبیات عربی کشور سوریه است، سنیه، اصلا الان فکر کنم از دنیا رفت، سنیه، شیعه نیست. ارتباطش با علی بن حسین و صحیفه سجادیه سلام الله علیه ارتباط عاطفی اعتقادی شیعی اصلا نیست، یک ارتباط صرفا زبانیه. ایشون مبتکر یک روش جدید هست در تدریس ادبیات، در آموزش ادبیات، آموزش زبان، اصلا در تیچینگ زبان برای همه زبان ها. به خاطر بعضی از کاراش جایزه بین المللی ادبی، جایزه ابوظبی رو، جایزه ابن بطوطه، جایزه ابن بطوطه مثل جایزه مثلا مثلا اسکار، جایزه ادبی هنری جهان، جایزه تو جایزه نوبل، مثلا جایزه ابن بطوطه در ابوظبی رو یه سال برد. آدم بسیار بزرگی در ادبیات عرب و البته در زبان، در بحث‌های زبانی. ایشون میگه کلمه‌ها وقتی تو من یه مقاله دادم در روی مصطفی سید سجادی، میگه کلمه‌ها وقتی در دست علی ابن الحسین به کار میرن، من
ابعادی از معنای کلمه رو تازه متوجه میشم. من ها اون من عبدالکریم اشتر او میگه کلمه ها وقتی در رسته میگه صحیفه سجادیه یکی از بهترین کارگاه های لغت، یا میگه بهترین کارگاه لغت، شاید یکی ازم نمیگه، الان یکم تردید دارم، میگه صحیفه سجادیه یک کارگاه لغت برای من، که من برم تو صحیفه سجادیه لغت یاد بگیرم، تازه لغت یاد بگیرم، همون لغت رو که بلد بود، وضوح معنا برام بیشتر بشه. واقعا اولا در فارسی معنی مخاطره توش وجود داشته یا نداشته؟ کی باید به این سوال جواب بده؟ ببینید دوستان، بعضی ها در فهم یک زمان به چنین پایه میرسن. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بعد از پیامبر قله زبان عربیه، قله زبان عربیه. البته گفتیم معاویه علیه النعنه پیامبر رو هم استثناء نمی کرد. معاویه میگفت ما سن الفصاحة فی قریش الا علی، اون پیامبر هم استثناء نمی کرد. ولی معمول محققان ادب پژوهان شیعه و سنی وقتی که این بحث رو پیش میکشن پیامبر رو استثناء میکنن، میگن علی ابن ابی طالب بعدا نبی علیه صلوات الله اجمعین. پس ما با این پیش فرض وقتی وارد نهج البلاغه میشیم، اون وقت انتظارمون از زبان، از فهم خودمون، از برداشت خودمون باید کم و زیاد بشه، یه مقدار متفاوت باشه، و البته از مترجم ما هم چه میشیم؟ پرتوقع میشیم. اینا مبانی این بحثه. مبنای اول اینه که برخی واژه ها هستن مترادف نما هستن، اما به هر حال همون واژه ها هم ممکن است اندک تفاوت هایی با هم دیگه داشته باشن. خصوصیت مبنای دوم ما اینه، پیش‌فرض دوم اینه، خصوصیت متکلمان بلیغ اینه که در انتخاب یک واژه از میان چند واژه مترادف نما بی هدف عمل نمی‌کنن. نمیگه اینا که همشون یه معنی میدن، بلکه هدف دارن و از تفاوتی که کلمه انتخاب شده با کلمات مشابه داره متکلم بلیغ غافل نیست. متکلم بلیغ از تفاوت این کلمه با کلمات مشابه بین جلسه و قاعده فرق می‌ذاره، ولو بین آواشون فرق بذاره، این قاف قعده رو باش کار داره، حتی ممکنه با اون کار داشته باشه. خب حالا یه برش من از نامه پنجازده، نامه مالکشتر برای شما اینجا گذاشتم، شمرده آروم آروم با همدیگه میخونیمش. و تحفظ من الاعوان، از اعوان انصارت مراقبت کن. فا این احد من هم بسط یده الى خیانت اجتمعت بها علیه اندکه اخبار و ایونک اکتفایت بذاری که شاهدن. فا این احد من هم، اگه یه نفر از این اعوان انصار کارگزارانه دستشو دراز کرد به یک خیانتی که اون خیانت چه صفتی داره؟ اجتمعت بها علیه اندکه اخبار و ایونک، که اخبار ایونتو اجتمعت بها، اگر اینجوری بود اکتفای داده دالک شاهدم، همین خود شاهد دیگه محکمه نمیخواد. فبسطت علیه العقوبه فی بدنه، مجازاتش رو، و اخذته به ما اصاب من عمله، ثم نسبته به مقام المذله، بعدا آدم خار و ذلیلش میکنی، نمیذاری دیگه تو جامعه ای که تو بیت المال اون جامعه مورد تعرض او قرار گرفته آدم محترم و نمیدونم شریف و با شوکت و این چیزایی باشه، و وسمت او بالخیانه، و وسمت او بالخیانه یعنی داغ خیانه چنان میچسبونی به اسمش که اسمش هر جا اومد یه کلمه چی همراه اسمش میاد بیاد؟ خیانت بیاد بیاد. یعنی آدم اینجوری آنظر مثل بشه برای خیانه، دیگه کس بهش اتمام نکنه. این مجازات رو امام علیه السلام تعیین کردن برای کسی که در یک حکومت اسلامی دستش به اموال مردم آلوده باشه، دستش به اموال خیانت کرده باشه، یعنی از اعتماد امامش سوء استفاده کرده باشه. این متن نامه 53 هست، یه برشی از متن نامه 53 هست، خطاب به مالک اشتر. امام اربعه نافع‌الدین من قبل از این که بگم یه توضیحی بدم یه نکته هم بهتون بگم دوستان، عدالت علی ابن ابی طالب اقتضا میکنه که حتی ما ها چون معمولا در مقام خریدار هستیم به طور کلی معتقدیم فروشنده ها ظالمن، چون معمولا مثلا از کمبود پولمون رنج میبریم به طور کلی معتقدیم هر کی پول داره یه ریگی تو کفششه. اینجوری هم عوام الناس بعضیا اینجوری هم، در حالی که اینجوری نیست. فروشنده هم هرچند ممکن خطا کنه ولی برای خودش یه چی داره؟ یه حقوقی داره، چون که مشتری هم یه حقوقی داره. اگر ما انسان عادلی باشیم باید حق همه رو چیکار کنیم؟ حق هر کس رو بهش برسونیم، مخصوصا که امام فرمود حق اینجوریه که همونطوری که بر گردن کسیه از اون برم به سود کسیه و نمیشه کسی نسبت دیگری حق له داشته باشه ولی حق علی نداشته باشه، نمیشه. حق معمولا طرفینیه. خب سوال، آیا جامعه اسلامی حق داره ولی متهم هیچ حقی نداره؟ این عادلانه است که متهم رو بیاریم توی جامعه تبدیلش کنیم به شاه بیت خیانت، آفتابه بندازیم گردنش بچرخونیمش تو شهر که نسب تا مقام المذلش کنیم بدون این که از خودش حق چی داشته باشه؟ دفاع داشته باشه؟ این عدالته؟ حالا جمله یعنی چی؟ از اول یه بار متن رو بخونیم. و تحفظ من الاعوان فاین احد منهم بسط یده الى خیانت اجتمعت بها علیک عندک اخبار و عیونک اکتفیت بذلک شاهدا. اکتفیت به چه چی شاهدا؟ اخبار و عیونک. خب آخرش هم اینه و غلطته آرد تهمه و ننگ تهمت رو میندازی به گردنش که از این به بعد دیگه اصلا آبرو نگیره تو جامعه. کلمه هایی که دوستان باید مورد توجه قرار بگیره تو این متن یکیش اجتمعت به هاست. اجتمعت به ها معنی اجماع میده به معنای نوع خاصی از گرد آمدن اشاره میکنه، یعنی تنها به گرد آمدن اشاره میکنه که در آن همه گزارش ها محتوای واحدی داشته باشن و در بین گزارشگران چی به وجود اومده باشه. نمیگه اخبرون کرد، میگه چی؟ اجتمع. کلمه بعدی نگاه کنید، عیون کرد. عیون یعنی چی؟ جاسوس. جاسوس خفیه است، کسی نمیشناستش، یعنی حتی این جاسوس جاسوس بغل دستیشو نمیشناسه. اینا خصوصیات کلمه است. نمیگه مخبر، نمیگه والی، نمیگه وزیرش، نمیگه کاتب، میگه چی؟ عیون. عیون جاسوسه، جاسوس خفیه بودن تو معناش وجود داره. چون عیون به وصف خفیه بودنشون اجماع کرده ان، حتی اگر 5 نفر باشن امکان توانی وجود داره یا نداره؟ نداره. بنابراین امکان همداستانی نیست. 3 نفر هم باشن خبر داده باشن، خبر واحد داده باشن عیون، احتمال این وجود داره که بگیم این چی حاصل میشه؟ تواتر، ملاک تواتر وجود داره، چون اینا امکان همداستانی با هم ندارن، همو نمیشناسن، هر کدوم جداگانه خود امام میشناسن. معنی او عین اینه، اصلا خود مالک اشتر رو مثلا میشناسن. پس عیون هم درش چی لحاظ شده؟ بادرت ناشناس بودن لحاظ شده. حالا مثل دوباره ببینیم، خیانتا اجتمعت بها علیه اندکه اخبار و عیونک اتفیت به دالکه شاهدن. همینو باید شاهد قرار بدی. یعنی چی رو شاهد قرار بدی؟ همین که عیونی که همدیگر رو نمیشناسن و بنابراین با هم توانی نمیتونستن بکنن خبر واحدی دادن، همین کار شاهد رو میکنه. این دیگه خودش دادگاه، اصلا دیگه نیاز به دادگاه نیست. ببینید به جای دادگاه و به جای حق متهم چه قرار داده؟ جایگزین قرار داده. حالا بریم سراغ ترجمه. ببینید ترجمه چی کار کردن؟ من نوشتم دو خصوصیت اجماعی بودن گزارش‌ها و مخفی بودن بازرسان در متن مبدع وجود داره که موجب معناداری متن میشه، یعنی به متن یه معنای مشخصی میده. در معنای متن مبدأ داشتم امام فرمان زیبا و شگفت‌آوری دادن که در آن هم به حقوق مردم توجه شده و هم از حقوق کارگزاران حکومت هم غفلت نشده. یعنی توجه زیاد به حقوق مردم مانع از توجه به حق متهم نشده. این مورد مورد خاصیه، همه عیون یک محتوای واحد گزارش دادن. از باب رعایت حقوق متهم به ویژه وقتی که برای مجازات او شاهد را هم لازم ندانستن، شرط فرمودن که باید خیانت متهم مورد اجماع ماموران مخفی، نه ماموران آشکار و آشنا با یکدیگر که امکان توانی برای اونا و ارسال گزارش های مشابه وجود داره، قرار گرفته باشد. یعنی همه عیون خیانت او را بدون استثناء باید تایید کرده باشند. حالا ترجمه ها، این ترجمه رو نگاه کنید. اعوان و انصار خیش را سخت زیر نظر بگیر. اگر یکی از آنها دست به خیانت زد و ماموران سری تو متفقاً چنین گزارشی دادن، به همین مقدار از شهادت قناعت کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر. این ترجمه آیت الله مکارم شیرازی مدظ الله. حالا ببینید ترجمه بعدی. و نیز از همکارانت بر حذر باش که اگر یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرد و بازرسان تو نیز بر خیانتش گواهی دادن، به همین وسنده کن و برای تنبیه بدنی ها آستین بالا بزن. ترجمه پایین مهمه، چه معناییه؟ اگر کسی ترجمه پایینی رو برداره بیاره پیش شما بگه آقا حقوق متهم کجا رفته؟ کجا رفته پس؟ عدالت علی ابن ابی طالب کجاست؟ چه دفاعی دارید؟ با این ترجمه فقط ها؟ فقط با این ترجمه چه دفاعی دارید؟ هیچ. ولی با ترجمه بالایی چی؟ آدم اهل دقتی باشه خودش میفهمه. ببینید میگه به همین مقدار از شهادت قناعت کن. شهادت کار دادگاهه، کار محکمه است. در حقیقت میخواد بگی اینا بیانیه کافی بودن و برای سرعت برخورد در برخورد با دستاندازان به بیت المال همینجور شهادت ها کافیه دیگه، دادگاه نمیخواد طول بدیم. بنابراین دقت میکنیم فرق بین دو تا ترجمه خیلی واضحه. کدوم ترجمه متن مبدأ اوفقه؟ ترجمه بالا. اشکالی که به ترجمه دوم وارده به ترجمه اول وارد نیست. از قبیل ترجمه دوم خیلی زیاده، مثل ترجمه اول خیلی کم. بقیه رو من دیگه جمع نکردم. ترجمه‌ای که دستتون هست، در دسترستون هست، در نامه 53 سر بزنید. این ترجمه پیدا کردی آقای؟ بخون ترجمه رو. باز کلمه جاسوس ماموران سری وضوحش بیشتره. ماموران سری وضوحش از جاسوس بیشتر، یعنی خفیه بودن رو به لازمه معنا نبرده، چیکارش کرده؟ آشکار کرده. این مهم بوده، در دهی شبهه مهم بوده. اونم خوبه، اونم بد نیست. اونم باعث میشه اگر کسی دچار شبهه شد تو خود متن اگر دقت کنه جواب شبهش رو، یعنی در متن ترجمه ممکنه جواب شبهش راحت به دست بیاره. دوستان ترجمه و فهم بتون همینقدر که گفتم دقیقه، باید با مواظبت و جدیت اونطور رو مورد فهم قرار بدیم. مشکل اول تموم شد، مشکل دوم نمونه اولش تموم شد. پس خلاصه وقت امروز مشکلی که ممکنه به وجود بیاد چیه؟ این که ما بین عیون و بازرس، بین عیون و بازرس، عیون و کاتب، عیون و عامل تفاوت کافی و حواسمون بهش نباشه. اجتماعه رو با اخبرو مثل هم بگیریم، مسامحتن. چون این تسامحاتی ممکنه چون این مشکلاتی رو در ترجمه به وجود بیاره. پیش فرضمون این بود که کلام کلام کسی است که در واژه‌گزینی با دقت عمل میکنه، دونه دونه کلمه هاش احتمال احترازی بودنش هست. انشاءالله خداوند متعالمون کمک کنه که به نورانیت کلمات اهل بیت متنور بشیم و از این نور برای روزی که همه جا تاریخ خواهد بود بهره ببریم. صلوات و سلام.